جلسه 61 26 11 95
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که یکی از کارهایی که در ارتباط با مسجد از محرمات شمرده شده بحث بیرون بردن حساب ریگه ها، سنگریزه ها، شنه ها، خاکه های مسجد از مسجد. حالا البته این بحث به همین شکل الان خیلی موضوعیتی نداره، چون دیگه زمین مسجد معمولا اقلش سیمان هست، موزاییک هست، سنگهای قیمتی اونچنانی است، حسایی نیست و ترابی نیست و لذا این متناسب با همون ازمنه است که حتی دور کعبه، داخل کعبه هم خاک بوده، تراب بوده، زمینش خاکی بوده. یا مسجد هم مثلا کفش رو با همین حساب و ریگ و سنگریزه و اینها پر می کردن و روش حالا چیزی سجاده چیزی می انداختن یا نمی انداختن، به هر حال مال اون شرایطه. اما از یک جهت قابل بحث، قابل توسعه هست، اختصاص ندیم به ریگ مسجد، سنگریزه مسجد یا خاک مسجد که حالا قدیم تر بوده، توسعه بدیم به مطلق اجزاء مسجد و اموال مسجد، چون که بعض از محشین من دیدم که مرحوم آقای حکیم قدس سره در حاشیه عروه همین کار رو کردن، فرمودن که حساب ولا غیرهی من الاجزا، غیر از حساب، از چیزایی که جزء مسجد، حالا فرض فرمود آجر مسجد مثلا، یا الان مثال خیلی مبتلا بهش مثلا ظروف مسجد، فرش مسجد، بلندگوی مسجد. اگر بخوایم یه خورده به خاک و اینا نزدیکتر بشه، مهر مسجد مثلا، مهر مسجد، اینجور چیزا. و کلام در این است که اخراج اینها، بیرون بردن اینها، اجزاء مسجد، اشیاء و اموال مسجد، خلاصه اینایی که در این محدوده چهار دیواری مسجده، بخوایم از مسجد اینا رو خارج کنیم چه حکمی داره. در دو مقام این بحث رو قرار دادند آقایون به درستی. مقام اول مقتضای قاعده است. حالا فرض بفرمایید که نص خاص هم نداشتیم، از نظر قاعده همین قواعدی که بحث شد راجع به مسجد، موقوفه مسجد، اجزایش چی، اموالش چی، از نظر قواعد باب مقتضی قاعده. مقام دوم از نظر روایات و نص خاص. در مقام اول دوباره دو بحثه، نه از هم جدا. یک بحث این است که این اخراج اجزاء مسجد حسا باشه، تراب باشه، هرچ اموالش، اخراجش حرام یا حرام نیست یک بحثه. بحث دوم این است که حالا به هر جهت حرام بود نبود، این اجزا رو، این وسیله ها رو از مسجد خارج کردیم، آیا رد اینها و برگردوندنشون به مسجد واجبه یا واجب نیست؟ اینم یک بحثه. دو تا حکمن، ممکنه اخراج حرام نباشه، کسی قائل به حرمتش نباشه، ولی اگر اخرج بیرون برد بگد که اعاده واجبه، ردش واجبه، باید برگردون. لذا دو تا بحث جداست. خب حالا که روشن شد که موضوع بحث دیگه کاملا بجاست و مبتلا به هم هست، خاص اون مثلا خاک و نمیدونم شن و ریگ و اینا نیست که در گذشته بوده، مطلق اجزاء مسجد، اموال مسجد، چیزایی که داخل مسجد هست و اینا. اما راجع به اون اولی بحث اصلیمون، همین حرمت تو محرماتیم دیگه، حرمت اخراج حسا از مسجد، از نظر قاعده، حالا کاری به نص و اینام نداره، مقتضی قاعده چیز، صور مختلفی میشه تصویر کرد. خب راجع به اینا یه بار در بحث جواز نقل و انتقال بحث شد که یجوز و بیعشون، هبهشون، مصالحهشون، او یه بحث بود. الان کاری به اینا نداریم که خرید و فروش چی میشه، نفس این اخراج، بیرون بردن از مسجد چه حکمی داره. باز اینم بدونیم که اگر مصلحتی در این اخراج باشه، قطعا به خاطر اون مصلحت جایز، اینم مسلم باشه، مثلا فرض مصلحت رو کار نداریم. مثلا فرض بگیرید که این شنها نجس شده، سنگریزه ها، ببرن بیرون در حوض مثلا مسجد یا دستشویی مسجد، اینا رو بشورن پاک بکنن بعد بیارن سر جاش بگذارن، این مصلحت. یا همون مسائلی که برای خود مسجد بود که گاهی لازمه در مسجد را هم عوض کنن، اینو ببرن در دیگه بیارن، مثلا پرده را هم همچنین، فرش هم همچنین، اون مواردی که برای خود مسجد این کارها جایز بود لمصلحتین، برای این حساب و اینها هم اونا مسلمه. فرض جایز که نه، هیچ حکمتی و مصلحتی در این کار نیست، همینجوری مثلا دل بخواهی بخواد اینا رو از مسجد ببره، چی جوری؟ بحث ما اینجاست، صور مختلفی هم قابل فرضه. یک صورت این است که این سنگ ریزه ها یا هر چه که هست، فرش ها، ظرف ها، مهر ها، آجر ها، اینا جزء مسجدن، این محرزه که اینا جزء مسجدن، که شاید قدر مسلم از بحثم همین باشه. خب اگر جزء مسجد باشن حکمشون روشنه دیگه، اجزاء مسجد رو بدون حکمت، بدون مصلحت، به هیچ وجه نمیشه از مسجد خارج کرد، چون قطعا اخراج الجزء، فرشش باشه، ظرفش باشه، مهرش باشه، اگر جزء بودن دا که قبلا گفتیم اینا میتونن جزء باشن، کل اینها رو فراهم بکنه، بعد به نیت این که مسجدون همه را وقف مسجد بکنه، مسجد قرار بده، چون این دیگه در اختیار خود واقفه، به نیت او بستگی داره، فرش هم میتونه جز قرار بده، این مشکلی نداره. لذا حالا در مورد حساب و آجر و سنگ و اینا دیگه خیلی روشنه، یا خاک مسجد مثلا، جایی که حالا فرض خاک باشه، حضور شما عرض کنم که، یا حالا مثلا مقداری از باطن مسجد اگر تا جایی که حالا مسجد حساب میشه خاکشو بخوان ببرن، همینه، فرقی نمیکنه، کانال بزنن خاک رو ببرن یا از خود روی کف مسجد، خاک مسجده، جزء مسجد. خلاصه اگر احراز کردیم که اینا جزء مسجدن، حکم مسجد رو دارن، هیچ دخل و تصرفی در اینها بدون حکمت و مصلحت جایز نیست. طبعا اخراج هم حرامه، هم قاعده وقف اینه و هم حالا نسم داریم که اونو بعده. این یک صورت جزئیت. فرض دوم این است که میدونیم اینا جزء نیستن، معلومه دیگه، بله دیگه، وقتی جزء وقف شد الوقوف حسب ما به هیچ وجه نمیشه این رو جا به جا کرد. فرض دوم این است که میدونیم اینا جزء نیستن ولی وقف مسجدن، شخصی، آدم خیری یا خود بانی مسجد بعد از اینکه مسجد رو ساخت مثلا صلاح دید که یه مقداری هم حالا در گذشته یه مقداری سنگریزه های تمیز بیاره، کفش رو هم اینجوری بپوشونه با این شنها، با این سنگ ریزه ها، وقف مسجد هست، جزء مسجد نیست. خب قانون وقف مسجد هم معلومه، وقتی که وقف مسجد شد باز ملک مسجد میشه، ولی ملک تلق نیست که اختیارش به دست متولی باشه، این میشه ملک غیر تلق. از این جهت همون احکام وقف خاص رو داره که در موارد خاصی نقلش، انتقالش، بیعش، اخراجش، بردنش جای دیگه، تبدیلش، موارد خاصی که جزء مستثنیات باب وقفه که میشه در وقف دخل و تصرف کنه، ولی دایره محدود، اینم حکم اون باب رو داره. فرض سوم این است که اصلا وقف هم نیست، هدیه است، بذل، تملیک به مسجد، اینا را مثل فرشی که تملیک میکنه، زر، مهر، حصار و تراب رو در همون شرایط، هرچی اینا رو تملیک مسجد بکنه، خب باز حکمشون این است که در این صورت اختیار با متولی مسجد، صلاح بدونه اینا رو میبره و بهتر از اینا رو مثلا میاره، تبدیل میکنه، مشکلی هم نداره. احکام اموال مسجد، اموال ملک تلق مسجد، اختیارش با متولی مسجد. حضور شما عرض کنم که فرض چهارم و صورت چهارم این است که این خاکها یا این ریگها، سنگریزه ها، حالا دیگه خاص ایناست، اینا جزئه به اصطلاح خاکروبه های مسجد حساب میشه، اونم در فرضی است که کسی مسجد رو نظافت میکنه، جارو میکنه. خب در اون زمان دیدید دیگه تو روستاها کف منازل هم کاهگل بود، گل خوش، وقتی جارو میکردن یه مقداری کنده میشد دیگه، طور طبیعی. یا حالا مثلا سنگ فرش باشه، سنگ ریزه باشه، قدیمتر مثلا حالا منزل امیر مؤمنان یه حجره، تو حجره هیچی نبود، یه پوسته مثلا چی اونجا افتاده بود که هم سفره بود و هم رخت خواب بود و همه چی، این ور اون ورش ایناست دیگه، سنگریزا شنهایی رو حضرت گذاشته بودن، هموار کرده بودن که اونجا مثلا بشه نشست و فلان. خب حالا این احتیاج به نظافت داره، وقتی جارو میکنن یک قطعاً مقداری مثلا یه مشت کمتر بیشتر اینا با همراه جارو باز جمع میشه که اینا رو اسمشو میگذارن خاکروبه، زباله، آشغال. اگرم اینجوری باشد اسمشو در روایات قمامه گذاشته، قمامه، قم مسجدن یعنی تمیز بکنه، نظافت. این هم که تکلیفش روشنه، هم از نظر قاعده هم از نظر روایات که بعدن میگیم، اینا اصلا اخراجشون از مسجد نه تنها حرام نیست که اصلا بهتره، مستحب به اینا از مسجد اخراج بشه. اینم مال این فرض که به اصطلاح خاکروبه حکمه این جهت رو پیدا می‌کنه. یه صورت پنجمی هم هست که نه یه کسی از بیرون آمده تو مسجد یه مشتی، یه سطلی، یه ظرفی از این مهرها رو هم آورد اونجا گذاشت، مثلا از این سنگریزا رو آورد یه گوشه مسجد در قدیم مثلا اینا رو پهن کرده. عرض شود که و ما میدونیم که اینم احراز کردیم که اینا نه وقف مسجده، نه جزء مسجده، نه تملیک کرده به مسجد، همینجوری گذاشته رفته. اینم مال این فرض که اصلا هیچ کدوم، خب این که قطعا حکمش معلومه دیگه، این نه مال مسجده، نه جزء مسجده، نه وقف مسجده، اخراجشم از مسجد قطعا جایز، حکمتی باشه یا نباشه. اینا از نظر قواعد. حالا اگر ما در همین موارد میدونیم که این وقف مسجد یا تملیک به مسجده، ولی نمیدونیم وقف همین مسجد خاصه یا وقف مطلق مسجد هست که بشه مثلا به مسجد دیگه هم برد، شک داریم. خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ دنبال شک میکنیم که آیا اخراج از این مسجد حرامه یا حرام نیست. وقف خاص باشه مال همین مسجد اخراجش حرامه، وقف مطلق مسجد باشد اخراجش حرام نیست، منتها در محدوده‌ای که ببره مسجد دیگر. اگر شک کردیم میدونیم وقفه، ولی نمیدونیم وقف این مسجد خاصه یا مطلق مسجد، چه اینجا چه جای دیگه باشه فرقی نداره، دنبال شک میکنیم که آیا عرض شود که اخراج حلاله یا حرامه. خب اینجا چه باید بگیم؟ علل قاعده وقتی شک میکنیم اصل براءت جاری میشه دیگه، الاصل البراءت من الاخراج. اخراج اشکال نداره، ولی بعدن میگیم یجبو یا برگردونه به همین یا ببره مسجد دیگر، او بحث بعدیست. فعلا بحث ما در حرمت. و اگر چنانچه اینجوری شک کردیم که اصلا نمیدونیم این جزء للمسجد او وقف للمسجد او تملیک او هیچ کدوم نیست، او فرض پنجم که کسی آورده اینجا گذاشته، میدونم هم که این همجوری گذاشته یادش رفته ببره مثلا فرض، حالا شک کردیم که این جزء کدومه. خب یک طرف قضیه احتمال عدم حرمت باشه، اگه جزء اون حرام ولی شاید وقف اون، اینم یک طرف، تملیک مسجد اختیار شما متولیه، دیگران حق نداره، اینو یک طرف، یا هیچ کدوم نیست، دنبالش باز شک میکنیم که اخراج از مسجد حرام هست یا حرام نیست، شبهه تحریمیه است، الاصل و البراءه. خب این مال بخش اول قاعده که بالاخره اخراج اینها چه حکمی داره، جزء مسجد باشن معلوم، وقف مسجد باشن معلوم، ملک مسجد باشن معلومه، هیچ کدوم نباشه احراز بکنیم معلوم، شک بکنیم از کدوم هست الاسد و ال براعت میشه شبهه ته. این ماله این جهت. خب حالا به هر صورت اخراج حرام هست حرام نیست، کسی این سنگریزه ها رو این اجزا رو این مهره ها رو از مسجد خارج کرد برد بیرون، ردش به مسجد که دیگه نباید بیرون از مسجد بمون، باید به جایی به مسجدی اینها رو ببره، ردش به مسجد آیا شرعاً واجبه یا واجب نیست؟ باز از نظر قاعده تکلیف روشنه، اگر جزء مسجده این بردنش بدون حکمت غصبه، حکم غصب هم قبلا گفتیم الغصب و مردود یجب و ردو، از باید برگردونه. حالا به همین مسجد یا مسجد دیگه اونو بعدن میگه، فعلا اصله. پس اگر جز بودن احراز شد، نه تنها اخراج حرام بلکه اعاده و رد واجب، از باب این که غصب الغصب و مردود. اگر وقف مسجد باشد باز الکلام الکلام، وقف هم نمیشه اخراج کرد، ببره یجب و رد و باید برگرد. اگر ملک تلق مسجد باشه فقط متولی حق داره، غیر متولی باز تصرفش غصبه، هر گونه جا به جایی غصبه فرقی نمی کنه، لذا یجب علیه باز الغصب و المغصوب و مردود. اینم اگر چنانچه قمامه مسجد باشد اون که هیچی دیگه، اون اصلا مستحبه بهتره ببرن، شده جزوه خاکروبه های مسجد که مرد. اگر از اسم پنجم باشد که اصلا از هیچ کدوم نبوده، اصلا جز نیست و اونم که معلومه، نه اخراجش حرامه نه ردش واجب. اگر شک کردیم که یکی از اینا باشه، شبهه اینجا وجوبیه میشه دیگه، تحریمیه نیست، یه چیزی جداست دیگه، مستقلن اعاده واجبه یا نه، شبهه وجوبیه است. در شبهه وجوبیه دیگه دستمون بازتر هم هست، اخباری و اصولی براعتی شده هم الاسدال، خصوص که شبهه هم شبهه موضوعیه است، تحریمیش هم همینجور بود، در شبهه موضوعیه حتما جای براعت. خب حالا باز یه بحثی اینجا مطرح میشه، بنابراین که یجب و رد این اجزای مسجد رو بود باید برگردونه، یجب و رد ها، بنابراین که یجب و رد ها این وجوب فقط بر عهده همون مخرج هست، همون غاصب تکلیف اونه یا بر همه واجبه؟ هر کی مطلع شد جزء مسجد بوده باید برگردونه. یادتون هست قبلا نظیر این رو داشتیم، صاحب مدارک فرمود، صاحب جواهرم تأیید کرد به این که این دیگه بر همه واجبه، کفاییان جزء مسجده یا وقف مسجده، حالا هرچی باشه فرش هرچی، بر همه واجبه، از امور حسبیه میشه که نباید معطل بمونه، باید این مسجد و همون حالت قبلی برگرده، لذا این نیست که فقط خاصه اون مخرج باشه، علال اصول باید بگیم بر همه واجب از باب کفایت. و همون بحث ها میاد که اگر این رد هزینه هایی داره از اون مخرج و غاصب گرفته میشه طبق قانون خودش. خب حالا باز اینجا یه بحثی، این بحث دیگه چون مال نسه، ما از نظر قاعده دیگه بحث نمی کنیم که آیا حتما به همون مسجد برگرده یا مخیره بین اون و مسجد دیگر. حضور شما عرض کنم که باز بستگی داره، اگر احراز کردیم که جزء مسجده حتما باید به همین مسجد برگرد، وقف این مسجد خاصه حتما باید به این مسجد. وقف مطلق مسجد دستمون باز، ملک مسجد هدیه کرده به مسجد استفاده کنن، مسجد خاص مسجد خاص، مطلق مسجد مطلق مسجد، این نظر احراز روشن. اما اگر محرز نبود نمیدونیم چی جوریه و دار الامر بین تعیین و تخییر که معیناً از همین مسجد که برده برگردونه قدر مسلمه یا مخیره. در دوران بین تعیین و تخییر قانون چیه؟ تعیین دیگه، احتیاط هم همین رو اقتضا میکنه، برگرده به همین. لذا آقایون بزرگان مرحوم حکیم، مرحوم امام، حضور شما عرض کنم که بزرگوار دیگری هم بود، حالا من اسمشون ننوشتم، دو سه نفر از محشین کفایه آی خویی رحمت الله علیه فرمودن تا می شود، این همون احتیاطه، تا می شود به همون مسجد اولی برگرده میشه قدر متیقن. اگر نشد به هیچ وجه به اونجا برگرده به مسجد دیگر، از اول مخیر نیست. این از نظر قواعد اینجوریه، دوران بین تن. ولی از نظر روایات ممکنه قضیه فرق بکنه، از نظر نصوص که حالا میخونی ممکنه قضیه فرق بکنه. خب حالا روایات رو بخونیم ببینیم روایات چی در این رابطه برای ما چه مطلبی دارن. روایات در باب حضور شما عرض کنم که 26 از ابواب احکام مساجد ذکر شده، 4 تا روایت. روایت اول با روایت صحیحه محمد ابن مسلم، هم کلینی نقل کرده به سند صحیح، هم شیخ طوسی به سند صحیح، هم صدوق، هر سه بزرگوار سندشون به ابن مسلم، محمد ابن مسلم سند صحیح هست، لذا تو سند هیچ بحثی نداره. قال محمد ابن مسلم سمعت و ابا عبدالله، آدرس رو گفتم، باب 26 جلد 5 باب 26 از ابواب احکام مسجد، صفحه‌ام 231. سمعت ابا عبدالله علیه السلام امام صادق یقول لا ینبغی لأحد ان یأخذ من تربت ما حول الکعبه. حول کعبه مسجد بوده دیگه، اون زمان امام صادق مسجد، تربت هم که گفتیم خاک، شن، ریگ، اون زمان اینجوری بوده، اینا اطراف مسجد، اینا جزء مسجد بودن. لا ینبغی، پس حکم اولی رو ما از نظر قاعده گفتیم چیه؟ حرام، اگر جزء باشه. این روایت میگه لا ینبغی، سزاوار نیست اینا رو ببرن جای دیگه، تربت اطراف. حالا کعبه رو میگه موضوعیت نداره، به عنوان مسجد، اطراف کعبه مسجد بوده، مسجد الحرام، اونا رو میشه تعمیم داد، حکم مساجد اینه، اصل اینه، کسی هم فرق هم نگذاشت، او قابل تعمیم، اختصاص به کعبه نداره. ولی دلالتش بر حرمت این روایت روشن نیست، لا ینبغی داره، سزاوار نیست، سزاوار نیست، نه حرامه یا مکروهه یا مثلا بهتره نبرن، خیلی روشن نیست. لذا از این روایت ما حرمت اخراج رو استفاده نمی کنیم. اما حکم بعدی رو چرا؟ که وجوب رد باشه، چون دنبالش فرموده و ان اخذ من ذلک شیئا رده، جمله شرطی خبریه در مقام انشاء، یعنی باید مثلا مسلم گرفته، مفروض، اگر چیزی از این تربت رو برداشت یجب و ردش، باید برگردونه. لذا به خوبی از این روایت حکم دوم استفاده میشه، اما حکم اولی حرمت اخراج استفاد. گرچه آی خویی معتقدن که لاینبقی هم به معنای حرمته، چون لاینبقی یعنی میسور نیست، چون لاینبقی یعنی میسور نیست، میسر نیست. لشمس و ینبقی لها ان تدرکل غمر، جو معناش نیست که یعنی اصلا میسر نیست، هرگز اینا به هم نمیرسن. در این ایشون گفته است که من میسر نیست و حرمت هم ازش دن، ولی ما که استفاده نمیکنیم. لاینبقی ظهور در حرمت ندارم. حالا روایت دیگه داریم، البته نگران نیست اندازه قاعده هم که بحث کرد، ولی اون حکم ثانوی رو به خوبی دلالت داره. و این اخذ شیئا من ذلک رده و برگردونه. خب به کجا برگردونه؟ متفاهم دیگه، به همون جایی که برداشته برده. روایت دوم باب بازم صحیح هست، هم صدوق به سند خودش هم کلینی از معاویه ابن عمار نقل کردن، سند خوبه، روایت صحیح هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخذت سکن من سکل مقام، اون میخ رو میگن، میخی که حالا اونجا بوده به دیوار میخم میزن، و ترابن من تراب البیت، اینش بره ما مهمه، ترابن حالا حساد تراب اینا دیگه از باب مثال موضوعیت نداره، جزی از اجزا. ترابن من تراب البیت و سبع حسیات، تو اینم تازه ازم، هفت تا سنگریزه هم از اطراف کعبه یا از خود کعبه برداشتم. حکمش چیه؟ اینجا دیگه هر دو رو جدا جدا دلالت داره. فرمود حضرت فرمود به سما سنعت، بد کاری کردی، این توبیخه، مذمت، از همین در میاد که کار کار درستی نبود، کار حرام بود، ولو بعثه نداشت، کار بدی کردی. اگر کراهت داشتن مثلا یه جوری میگفت که حالا خوب نبود فلان، لا یسله و بعث ما سند، این کار بدی کردی، توبیخه، از این حرمت در میاد. بعد فهمود حالا حکم بعدی، اما تراب والحصا اینا که جزءن یا حالا وقفن، فردهو صریحا عبر کرد، رده و یعنی باید رد کنی، روشن دیگه. پس هم حرمت اخراج استفاده میشه از این روایت و هم وجوب رد به خوبی. این هم از این روایت. روایت سوم باب بازم طبق نقل صدوق صحیحه نیست، چون در سندش ابو جمیله، ابو جمیله نامی، اسمش هم مفضل ابن صالح هست و این آدم ضعیف تضعیف شد، ولی کلینی هم اینو نقل کرده در سند کلینی دیگه، این آدم لذا صحیح هست، سند کلینی درست. حالا میگیم موثقه چون عبان توشه، عبان ابن عثمان، به هر حال سند خوبه. به اسناد هی ان زید شهام، روایت هر دو سندش به زید میرسه، زید شهام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخرج من المسجد حساتن، مقداری سنگریزه مشتی حسات از مسجد بیرون برده ام، حکمش چیه؟ سوال. قال علیه السلام، نگفتن اخراج حرامه یا نه، این متعرض اونش، ولی خوب روایت قبلی داشت، مهم نیست. فرمودن رده ها، باید برگه، این حکم دوم وجوب رد، او اتره ها فی مسجده، یا برگردون به همون مسجد اول یا در یه مسجد دیگه اینا رو قرار بده، که این تخییر توشه. او دقت بفرمایید، یه نکته کوتاه، او دوتا روایت گفت ردهو، ظاهرش به همون جای اول، او ظهور در تعیین داشت، این روایت نص در تخییر دیگه. حالا چی میخوام بگم؟ اگر قاعده ای بود میگفتیم تعیین و تخییر، تعیین و احوت اولا، ولی اینجا قاعده نسه سریعا میگه او اون دوتا ظهور در تعیین داشت، این یکی نس در تخییره. کدومشو میگیریم؟ نس رو میگیریم، نس در تخییر رو میگیریم، این مقدمه. پس میخوام اینو عرض بکنم، سید در عروه گفته مخیره به همون مسجد ببرد یا مسجد دیگر، این تخییر سید دلیلش همینه، نس و ظاهر. ما همین رو قبول داریم، گرچه آی خویی قبول نداره تخییر را، امام قبول ندارن، نوعاً میگن حتی الامکان به همون مسجد اول، ولی این او داره نس مقدمه، ما قائل به تخییر هستیم. روایت چهارم هم همینه، مال تخییره، اینم نسه، ولی خب این روایت تو سندش وهب ابن وهب یا وهب ابن وهب، کنیش ابو البختریست، این آدم متاسفانه ضعیفه، سندش ایراد داره، ولی دلالتش اینم روشن تخییر. پس حرمت اخراج معلوم شد، وجوب رد معلوم شد، تعیین یا تخییرم معلوم شد. ما تخییری هستیم چون نص داریم و این روایت دلالتش قوی تره، مقدمه. همه اینا مال اجزا و موقوفات، اما اون قمامه جالات زباله شده، خاک مقداری جمع شده، اون چه حکمی دارد اون دیگه معلومه دیگه. من چون دیگه یا الله منش نزد که خیلی وقتمون گذشت، باب 32 را ملاحظه بفرمایید، بعدن تو اون باب 32 دو تا روایته، گرچه سند هر دو از جهاتی ضعیفن، ولی هر دو دلالت دارن که مستحب است مسجد رو نظافت کنن، تمیز کنن، مخصوصا شبای جمعه که حالا بیشتر مشتری داره، و این آشغالا رو بریزن دور. اونجا دیگه اخراج حرام نیست، قطعا اعادم واجب نیست. اینم مالیم، حرف تمام شد. یک کلمه بین راهی عرض بکنیم، آی خویی رحمت الله علیه فرق گذاشتن بین کم و زیاد، گفتن اگه سنگریزه مسجد یه دونه دوتشو برداره ببره طوری، زیادتر ببره اشکال ده، ما قبول نداریم. اگر جزء مسجد شد یه دونش هم نباید ببره، وقف مسجد شد یه دونش هم نباید ببره. تفصیل ایشون هم بین یکی و دوتا و چندتا با زیاد، ما این تفصیل رو قبول نداریم. این عرضم تمام، این مسئله هم به حمدالله تمام شد. مسئله بعدیمون که فردا انشالله خدا کمک کنه و این رو انشالله ادامه بدیم، اون راجع به عرض شود که ورود کفار به مساجده، کافر حق داره وارد مسجد بشه یا حق نداره. یکی از محرمات در ارتباط با مسجد از نگاه شیعه اصل ورود کافر به مسجده، کاری هم نداریم که حالا نجس میکنه مسجد رو یا نمیکنه، مجرد این ورودش به مسجد محل بحثه. تا فردا ان شاءالله، حالا امروز که به خیر گذشت.